دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم. بازی در ساحل را دوست داشتم. میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم. برای زادگاهم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادند و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت. یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش. بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در نامه های رسیده به مجله آزادی، نامه ای که حاوی توصیه ها از تحقیقات جدید در ژاپن است انتخاب کردم. این گزارش تحقیقی را منیژه سعادت از غرب کابل فرستادند که با اختصار همکارم ژوبین احمدی می خواند.
در آخرین دستاوردهای مرکز ملی ارتقای صحت و روانشناسی شهر توکیو ژاپن، از جمله صدها توصیه به این توصیه ها تاکید شده است: هرگز سیگارت نکشید و اگر توانستید ترک کنید، نیمه آخر آن را به هیچ وجه نکشید. در حمام هیچگاه مستقیما زیر شاور آب گرم نفس نکشید. کلورین یک قاتل تدریجی است. هنگام چارج موبایل ابتدا چارجر را به موبایل وصل کنید و سپس آن را به برق داخل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد. چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید. هنگام روشن کردن کولر یا ایرکندیشن موتر خود، ابتدا به مدت حداقل یک دقیقه شیشه ها را باز بگذارید و در تانگ تیل ها کولر را خاموش نمایید. غذای خود را بیشتر از یک بار در مایکروفر گرم نکنید. هنگام غذا بین هر لقمه حداقل یک دقیقه فاصله بگذارید و قبل و بعد از غذا و در بین نوشیدنی ننوشید. هنگام حرکت موتر شیشه ها را تماما باز نکنید تا هوا به صورت باد وارد مجرای تنفسی نگردد. خانم ها لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برای پوست خود باقی نگذارید. سلول های پوستی نیاز به عرق کردن و تنفس دارند. در منزل نیز تا حد امکان از لباس های فراغ راحت و باز استفاده نمایید. موهای خود را بیش از یک بار در شبانه روز شانه نکنید. مراقب ورود شوره سر حتی به صورت نامرئی به چشم ها و مجرای تنفسی خود باشید. هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگه دارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگه دارید. توجه بیش از حد به وزن سودمند نیست. وسواس نشوید. بدن انسان قادر است به صورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب آن می باشد. هر قدر دوست دارید بخورید. با تازگی ثابت شده که ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید. هیچگاه با پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید. و بالاخره ثابت شده که کشیدن قلیون سبب سفیدی مو می شود. با هر بار کش کردن دود قلیون حدود 500 سیسی دود وارد جهاز تنفسی می شود. در سگرت این مقدار 70 سیسی است. این مقدار دود به زودی شش شما را در خطر انداخته و مشکلات زیاد در جهاز تنفسیتان ایجاد می کند.
در حیرتم که شاعر دوران چرا شدم، سرگشته و ذلیل و پریشان چرا شدم. هر کس به روزگار به برگ و نوا رسید، شوریده حال و بی سر و سامان چرا شدم. منسوبین ادبیات معاصر افغانستان هر کدام نه تنها با پیروی از راه و رسم بزرگان سلف خود در شکوفایی بخش‌های متعدد این رشته پرداختند، بلکه هر یک از آنها شیوه و طرز کاری خود را نیز داشتند. از مطالعه آثار آنها چنین استنباد می‌شود که شماری تلاش می‌ورزیدند تا بتوانند درد دل خود را با نگارش عام فهم و با مزج اصطلاحات عامیانه مروج به مردم ارائه کنند. صوفی غلام نبی اشقری نیز با مشرب عارفانه از آن جمله است که با سرعت تمام اشعار او ذهن نشین علاقمندان ادب شد. آوازخوان‌های خیلی مشهور افغانستان، استادان سراهنگ و رحیم بخش، احمد ظاهر، فرهاد دریا، فواد رامز و ده‌ها دیگر به اشعار وی آهنگ‌های دلنشین بستند که امروزه خیلی مورد پسند است. اشقری مرد قلندر و تنها زیست بود. به باور نویسنده سهراب سیرت، او سالها نه تنها با عشق حقیقی بلکه با عشق زمینی و مجازی زیست. باری سیرت در مقاله‌ای در بست و باستان نوشته بود: عشق مجازی همان عشقهای زمینی است که می‌خواهم جلوه‌های از آن را در غزل‌های عاشقانه اشقری کندوکاو نمایم. در یک دید کلی عاشقانه های اشقری با در نظر داشت قرینه های ثابت رنگ رخ زمینی دارد و در تغزلش گرایش بیشتر به نوع مجازی عشق نمایان است. به این بیت ها توجه کنید: در حیاتی خود از او هرگز ندیدم بهره ای، دور سازید از مزارم یار نامردی مرا. سهراب سیرت راست میگوید، اشقری واقعا عاشق بود. به این نمونه های دیگر که سیرت گزیده است توجه کنید: گر از پدر اجازه نداری به جای من، پیشش بهانه کن زرهی سینما بیا. در اداره تا تو را دیدم سری چوکی ناز، سرزده گفتم ز پشتی میز دفتر ماهتاب. صوفی اشقری در 87 سال حیات پرتلاطم خود با نوسانات بیشماری روبرو شده و تا حدودی با تزکیه نفس سالم و سالمتر از آن بدر شده است. قرار بود هفته قبل درست در تاریخ معین وفات صوفی اشقری در مجله فرهنگی آزادی یادبودی از ایشان داشته باشیم که نشد و در این هفته توفیق یاد خیر از آن مرد بزرگ را دریافتیم و در این یادهانی از مرحوم اشقری همکارم مهریه انوری با محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان پرسش های انجام داده که با هم می شنویم.
محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان، با تشکر از این که به ما فرصت صحبت دادین، ابتدا فشرده شناخت با صوفی اشقری را که در ماه سرطان سال روان 44 سال از وفات ایشان میگذره با شنونده ها شریک بسازین و بعدن گفتگوی من ادامه خواهد داشت.
صوفی اشقری یکی از شعرهای معروف دوره معاصر زبان و ادبیات دری میباشد. اصلا یا از پغمان هستند و عمدتاً زندگی ازی در شهر کابل گذشته و زندگی دارای فراز و فرود زیادی داشته. قسمت زیاد زندگی ازی با سرگردانی ها و با پریشانی های اقتصادی همگام بوده و یگانه چیزی که صوفی اشقری در زندگیش او را آرامش خاطر می بخشید امی بینیازی یا استغنا ازی بوده. صوفی اشقری از نگاه جسامت هم بسیار در اون آوان طفلی یا آوانی که در مکتب بود بچه بسیار قوی و نیرومند بود و می خاطرم معلمین مکاتبش ای را برام اشقر دیوزاد یاد میکردن و پس آنها شاعر باز از رومو اصطلاح اشقر دیوزاد تخلص اشقری را برای خود انتخاب میکنه و مکتب تا یک حدودی هم پای اکمال رسانده نمیتونه نسبت به پرابلم ها و یا فقر اقتصادی.
استاد گلزاد، در مورد خصوصیات کلام اشقری مکث بکنین که در نزد مردم صوفی اشقری شاعر ساده سران معروف است و هم تسلط اشقری در کدام بخش شعر زیادتر بوده؟
اشقری از جمله شاعرایی بوده که در کلماتش تاکیدها و یا ابهام و پیچیدگی هایی که در کلام اکثر شعرای ما دیده میشه در کلام صوفی اشقری خوشبختانه این تو مسائل دیده نمیشه. صوفی اشقری بیشتر بر محتوای شعر تکیه میکرد تا بر لفظ و میخاطر کلمات عامیانه، اصطلاحاتی که مردم در محاوره روزمره خود استعمال میکنن صوفی اشقری در کلام خود استعمال میکرد. ما یکی دو بیت براتون میخوانم با عنوان مثال ببینه که چقدر ای آدم سبک سلیس و روان داره. بی گفتگو با کلبم ای آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، در زندگی نیامدی روزی و پرسشم مردم کنون با فاتحه بهر خدا بیا. اشقری در تمام گونه های شعر در مثنوی هم و در قصیده و در غزل تبازمویی کرده اما بیشترین اشعار از یاره قصایدشان تشکیل می تمرای غزلیاتشان.
اطلاق اصطلاح صوفی به افراد خاص صورت می گیره. این صفت تصوفی را اشقری با چی خصیصه کسب کرده و پیرو چی طریقه بوده؟
صوفی اشقری در اشعارش رگه ها و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بسیار زیاد انعکاس یافته. طور مثال یک جای صوفی خودش میگه که دلم را میل بر روحانیان است، پسندم مردم دنیا نگردد، بر روحانیان و به متصوفین علاقمندی زیاد داشته، نشست و برخواست زیاد امرای متصوفین داشته، به خانقه ها یقین کامل دارم که گاه و بیگاه می رفته در حلقه های صوفیانه اشتراک می کده. مثلا جای میگه خود صوفی اشقری که گر در این دنیای دون می داشتم تاج و نگین، پیرو رفتار ابراهیم ادهم می شدم که یکی از عرفای بزرگ بلخ می باشد. به خاطر رگه های عارفانه در شعر زیاد است، اما بنده تا آنجایی که تحقیق کردیم صوفی اشعری را با پیرو کدام مکتب ما یافته نتانستیم. صوفی اشعری مشخصا نزد کدام مرشد زانوی اراده